خبر.
ساعت 18 اینجا تهران، صدای من رو از رادیو اقتصاد میشنوید. افت 9000 واحدی شاخص بورس. در پایان معاملات امروز تالار شیشه‌ای شاخص کل با افت 9000 واحدی به عدد 1,224,000 واحد و شاخص هموزن نیز با افت 901 واحدی به عدد 432,000 واحد رسید. در فرابورس نیز شاخص با افت 60 واحدی به عدد 17,000 واحد و ارزش معاملات خرده بورس و فرابورس به حدود 860 میلیارد تومان رسید و حدود 450 میلیارد تومان تغییر خالص مالکیت افراد حقیقی به حقوقی بود. همچنین امروز 16 نماد بیش از 1% رشد و 520 نماد بیش از 1% افت را تجربه کردند.
روی موج خبرهای روز اقتصادی،
روی خط اقتصاد،
خطوط خبری را به هم نزدیک می‌کنیم.
روی خط اقتصاد،
اقتصاد، اخبار، هیاهوی خبر، روی خط اقتصاد،
روی خط اقتصاد،
آنچه از تحلیل‌ها، تعریف‌ها، اطلاع رسانی انتظار دارید. روی خط اقتصاد.
به نام خدا. سلام به شما شنوندگان عزیز و گرامی، بعد از ظهرتون بخیر باشه. در روز یکشنبه 29 فروردین 1400 من ناصر خیرخواه میزبان شما هستم، در کنار دیگه همکارانم در برنامه یه روی خط اقتصاد و در روز ارتش از جانب خودم و همه همکارانم این مناسبت رو شاد باش میگم و امیدوارم که شاهد موفقیت ها و درخشش بیش از پیش همه ارتشیان عزیز در عرصه های دفاع از ملک و ملت باشیم. خانم آقایان، نماز روزتون قبول باشه و آرزو میکنم که تندرست باشید. آمارهای نگران کننده یه تلفات کووید 19 حیرت همگان رو برانگیخته، امیدوارم که رعایت کنید و مسئول بمانید به حق قرآن عزیز و تنتون سالم باشه. آنچه در برنامه امروز دنبال خواهیم کرد این مسائل و موضوعات خواهند. امروز از هشدار وزیر راه به بنگاه‌های املاک برای عقد قراردادهای سوری خواهیم گفت. انتقاد برخی نمایندگان مجلس از سامانه جامعه گمرکی رو بررسی می‌کنیم. از اعلام شرایط تازه برای استخراج رمز ارزها می‌شنوید. و از آخرین پیگیری ها درباره زلزله 5.9 ریشتری امروز در گناوه بوشهر خواهیم گفت. همچنین به چالش های فزاینده خرید واکسن کرونا از وزارت بهداشت تا دفتر رئیس جمهور این چرایی ها و سردرگمی ها رو خواهیم پرسید، در کنار آخرین اخبار بازار سکه و طلا. همه با همه در برنامه امروز روی خط اقتصاد، رادیو اقتصاد. در حالی که ساعت 18 و 3 دقیقه و 50 ثانیه به ما نشون میده، سامانه پیام کوتاه ما 3036-37 هم در اختیار شما شنوندگان هست برای ارتباط بیشتر. همچنین تلفن 162 روابط عمومی صدا و سیما آماده دریافت نظرات شما شنوندگان درباره این برنامه و دیگر برنامه های رادیو اقتصاد هست. با ما شنونده و همراه بمانید. همراه هستید با برنامه روی خط اقتصاد. به تهیه کنندگی همکاران سید وحید موسوی، همراهی آقای مهندس حجتی، صدا بردار و خانم طقوی هم مسئول هماهنگی دعوت مهمانان. همونطور که اشاره کردم در عناوین برنامه امروز، موضوع خرید واکسن کرونا در ایران این روزها تبدیل به چالشی بین وزارت بهداشت و رئیس جمهور شده و اظهارات و نظرهایی که بیان میشه نشون میده خبرهایی هم که از واردات واکسن توسط بخش خصوصی است همچنان ناکام از موفقیت برای تأمین این فراورده. پیش از اینکه با ریاست محترم کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی آقای دکتر شهریاری وارد صحبت بشم، نخست به اتفاق همه شما بخشی از صحبت‌های وزیر بهداشت درمان رو گوش می‌کنیم. دکتر نمکی.
و حرف یک صدایی رو باید اون نفس دو صدا و یک صدا که با هم ارزیابی کنیم. ما در رابطه با حرف غیر کارشناسی از محل مورد اعتماد کارشناسی مردم اگر انتظار تک صدایی داریم اشتباه. ما حافظ جان مردمیم. من بارها گفتم من وزیر بهداشت مردم ایرانم، من نمیتونم با سلامت مردم مصالحه کنم. اگر انتظار تک صدایی از وزیر کارشناسی این مملکت رو داریم در جهت حرف غیر کارشناسی، بدانید که این خبر اتفاق نخواهد افتاد. این وزیر میتونه بره ولی نمیتونه تایید کنه حرف غیر کارشناسی رو. نه اینکه بگن آقا اینم یه عضوی از ستاد ملی. یعنی چی این حرف؟ اصلا ستاد ملی بدون مصادیق کارشناسی وزارت بهداشت معنی نداره. و ما میایم بیرون بقیه تصمیم بگن به ما ابلاغ کنن. اینجوری که نمیشه مملکت اداره کرد. که
بسیار خوب، به صحبت‌های صریح و روشن وزیر بهداشت درمان کشور رو شنیدیم. دکتر شهریار سلام میگم بهتون، نماز روزتون قبول باشه.
منم خدمت جناب علی و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم، قبول باشه نماز و روزه همه وقتم بخیر باشه.
متشکرم. آنچه که ما از وزیر شنیدیم به نظر میرسه که اوج مسائلی است که خروجی اون رو در اشکالاتی که در تصمیم گیری های ستاد ملی هست، یا اتفاقاتی که در نوروز افتاد توسط دولت شاهد هستیم، یا نوسان تصمیم گیری های ناپخته ای که متأسفانه کشور و مردم رو درگیر کرده. اما با این حال این ناخرسندی ها از کجا نشأت میگیره و چرا وقتی گفته شده که بخش خصوصی هم میتونه به کمک بیاد برای تامین واکسن کرونا، امروز میبایستی که بخش خصوصی سرگردان بشه بین دیدگاه های سیاسی و این کشمکش ها؟
البته به نظر من کشمکش نیست. من رابطه با بخش خصوصی و واکسن، البته یک خبرای امروز بود که ما صحبت از این بعد گفتم که سخنگوی سازمان غذا و دارو تکذیب کرده این که بخش خصوصی واکسن بیاره و افرادی که متمول هستن اونم باید نیمایی واکسن بیارن. حالا به چه قیمتی افراد متمول استفاده کنن و افرادی که میخوان رایگان استفاده کنن در نوبت بمانن. خب این واقعا به نظر من بازتاب اجتماعی خوبی در کشوری که این همه ادعای عدالت در سلامت داریم شاید نباشه. ضمن این که ما نمیدونیم این واکسنی که این کشورها قراره به ما بدن از ثانیه که به ایران قراره بدن، چون اگر از ثانیه باشه که قرار واکسن به ایران بدن بخش خصوصی وارد کنه که به قیمت نیمایی بیاد به افراد متمول بده، معنی چیه؟ سهم دولت کاهش پیدا میکنه.
درسته.
مشخص نیستن.
خب بسیار خب آقای دکتر شهریار، بذار من پس به صراحت بگم از اطلاعات دقیقی که وجود داره میدونیم که تولید واکسن در جهان باید با نظر سازمان بهداشت جهانی و کوکس انجام بشه و اگر قرار بشه به کشوری فروخته بشه حتما میبایستی که یک شرکت دولتی یا بخشی از دولت اون کشور باشه در کنار اون شرکتی که میخواد این کار رو به سرانجام برسونه و بعد باید تحت نظارت بین‌المللی باشه. چطور ما این موارد رو میدونیم ولی باز اینجوری عمل میکنیم؟
خب متاسفانه شما تو این چند ماه شاهد بودیم ستاد ملی مبارزه با کرونا، همینطور که آقای این صحبتهایی که از آقای دکتر نمکی گذاشتیم، منم اعتقاد دارم که این ستاد ملی نیست که مد نظر باشه و انتظار بره. به همین دلیل دو مرتبه مقام معظم رهبری به ستاد توصیه کردن که یکی آخریش همین دو سه روز پیش بود در مراسم افتتاحیه مراسم قرآنی حضرت آقا فرمودن که حتما به توصیه های کارشناسان و وزارت بهداشت درمان توجه کنند و توصیه های که اینا میکنن اجرایی و عملیاتی بشه. متاسفانه یک سری افرادی که بیشتر تو مسائل اقتصادی اینا شاید باشن، مثل این اتفاق که قبل از این افتاد که توصیه ها رو گوش نکردن و امروز ما 405 نفر متاسفانه فوت شده داشتیم واقعا که از قبل میراث فرهنگی وزارت میراث فرهنگی و گردشگری و تلاش رو رزرو کردن و هواپیمای بلیتاشو فروخت و بازارم که شما دیدیم به خاطر صف مرغ و تخم مرغی که دولت در یک سال صف مرغ و تخم مرغ نتونست مدیریت کنه و مشکل مرغ مردم در شب عید حل کنه، کوی اتفاق افتاده، یعنی توصیه رو گوش نکردن. خب به همین دلیلم نمیشه گفت که الان شما اجازه بدین سهمیه ای که همینطور که شما مشاره داشتین که دولت باید بیاره اینو بدن بخش خصوصی و سهم دولت کاهش پیدا کنه و بعد بدن افرادی پول دارن. بعد ادعای مسلمانی ما کجاست؟ ادعای عدالت در سلامت کجاست؟ اون ملغرهای کشور اسلامی که ما این همه شعارشو میدیم کجاست؟ کدوم کشور مسلمان آمده واکسنشون رو؟ اونا دارن همه کشورها مقدار کم، البته الان تو دنیا واقعا دبیرکل سازمان ملل هم گفت که بعضی از کشورها چند برابر نیازشون ذخیره کردن، چند کشور، 7 کشور،
بله،
بیشتر از نیازشون، که گفتیم کار غیر اخلاقی و ضد واقعا حقوق بشر باشه، احتمال متهم میکنن. خب ما باید منتظر باشیم، واقعا ما موافق نیستیم که از سهم دولت کم بشه، بخش خصوصی بیاره با قیمت نیمایی و بخواد با آدمهایی که بعد اون موقع مردم میگن خب ما که پول نداریم باید بمیریم یا تو نوبت باید وایستیم. یه که اصلا به همین دلیل من یک مصاحبه با خانه ملت کردم مفصل، ولی چند دقیقه بعد زنگ زدن که سخنگوی سازمان غذا و دارو مسئله رو تکذیب کردن. به همین دلیل گفتم خب اون مصاحبه منم دیگه پخش نشه، موضوعیت نداره وقتی تکذیب شده. ما رصد میکنیم واقعا اگر این اتفاق بیفته تو مجلس هم ما پیگیری خواهیم کرد، چون تعداد قابل توجهی از نمایندگان امروز دنبال این مسئله بودن، به منم یادآوری کردن، از جمله جناب آقای نوباوه نماینده محترم تهران که گفت شاید بدترین اتفاقی که بیفته همیه که بگن ما برای پولدارا بخش خصوصی واکسن میاره و بقیه مردم بلا تکلیف باشن یا تو نوبت باشن.
درسته.
من دلیل امیدواریم که اتفاق به این صورتی که گفتن نیفته. اگر مدیریت بشه، دولت بیاره، بخش خصوصی بیاره، به دولت بده، دولت به همه رایگان بزنه دیگه.
بله، اگر اینو شفاف نیست. اتفاقا دکتر شهریاری، شما رئیس کمیسیون بهداشت درمان مجلس شورای اسلامی هستید و خب یکی از مسائل مهم شما نظارتی است. همونطور که اشاره کردید، همه ما میدونیم که اینا که با هم مصاحبه میکنیم 7 کشور دنیا 86% کل واکسن جهان رو در اختیار دارن و عمدتا کشورهای توسعه یافته و پیشرفته اون رو برای مردم خودشون نگه داشتن. حتی کانادا در جوار ایالات متحده امریکا هم بله نتونسته که بگیره و در ایران هم با همه تمهیدات در طی این مدتی که واکسن به دست آمده 510,000 نفر تا امروز واکسن زدن. ما مسئولیت این کار رو باید نزد کی بدونیم؟ آیا وزارت بهداشت درمان خودش یا سازمان غذا و دارو در بدنه این وزارت خونه یا نهاد ریاست جمهوری که این چنین حالا هدایت میکنن؟
نه واقعا به نظر من که واکسن به ما نمیدن. کوواکس که قرار بود 16 میلیون 800 هزار دوز به ما بده، چون بررسی شده بود حدود 8 میلیون 400 هزار نفر نیاز اولیه که آدمهایی که در معرض خطر بیشتری هستن، کادر پزشکی، سالمندان، این گروه 8 میلیون 400 که بدن. خب کوواکس نتونست بده، یعنی اجازه ندادن. گله دبیرکل سازمان ملل بهداشت جهانی هم همین بود که چرا ندادی. خیلی از کشورها الان متاسفانه یک مسئله سیاسی حاکمیتی تو دنیا شده و ندادن به ما. واقعیتیه که میخواستن بگیرن، الان هم میخوان بگیرن ولی نمیدن. روسیه که دوستدار ماست که بیشتر از این نمیتونه به ما بده. این که سفیر محترم ایران چند روز پیش گفت که ما قرار 60 میلیون دوز اسپوتنیک از روسیه بگیریم، که وزیر محترم بهداشت درمان گفت که 2 میلیون فعلا قرار شده به ما بدن. خب نمیدن. ما تمام امیدمون به تولید داخلی باید باشه که انشالله اولین معموله برکت هم شاید تا چند هفته دیگه انجام بشه. و از من فکر میکنم حالا مجموعاً هر قد بتونیم ما از خارج، شما ببینید هندوستان 375,000 دوز تو فرودگاه داستان اجازه نداد بیاد. یعنی گفتن وقتی ما نیاز دارن مردم خود هندوستان چرا بدیم بیرون؟ پولش هم داده بودیم، ۱۲۰,000 فقط قبلا اومده بود.
بله بسیار خوب.
کره هم همینطوریه.
درسته.
واکسنی که از کره هم قراره بیاد که 780,000 دوز آمد که سهم کوواکس بود از 16,800,000 دوز. بالاخره کشورهای دنیا الان این مشکل یک مشکل سیاسی شده. به نظر ما اینا هیچ کدوم توی کشور ما مسئول مشکل نه. یعنی تقصیر نداره که بگی چرا نمیدن به ما. واقعیت چیه؟
درست.
ما کشوری
خیلی متشکرم.
خیلی از کشورهای دنیا متاسفانه موضع داره نسبت به کشور ما.
بدون شک با تحریم هم که میدونید ما رو محدود میکنه در تبادلات بین المللی. خیلی متشکرم از توضیحاتون دکتر شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در مصاحبه با برنامه روی خط اقتصاد رادیو اقتصاد. خب بسیاری از شما شنوندگان برای ما پیام کوتاه فرستادید، من جمله آقای محمد رضا از قم و همچنین خانم منصور از شهر بابل و 939-0702 که خودشون رو معرفی نکردن و البته شنوندگان دیگری از جمله برای ما در رابطه با آنچه که تبعیض احتمالی خواندن هشدار دادن و گفتن که باید مراقبت کرد. ما در رادیو اقتصاد موضوع رو دنبال میکنیم از جنبه های مختلف و البته خبرهایی هم که داره میرسه از تامین واکسن گفته شده احتمالاً ممکنه در آنچه که سازمان غذا و دارو دنبال میکنه واکسن برای شهروندان بی اولویت با هزینه حدود 300 هزار تومان برای اونها تامین بشه. این هم در یک گفتگوی رادیویی مطرح شده. خب همونطور که در آغاز برنامه هم اشاره کردم شرایط تازه برای استخراج رمز ارزها اعلام شده. همینک مدیر کل دفتر سرمایه‌گذاری و امور طرح‌های وزارت صنعت و تجارت برای آگاهی بیشتر شما شنوندگان دعوت شدن ما را همراهی میکنن. آقای علیرضا هادی سلام میگم، نماز روزتون قبول بشه، حالتون چطوره؟
سلام عرض شما و شنوندگان عزیز بخیر، طاعات و عبادات شما هم مقبول از طرح.
خیلی متشکرم. این شرایط تازه چی هست و آیا موقعیت متفاوتی رو ایجاد میکنه برای یک رمز ارزها، دو برای شهروندانی که مایلن در این عرصه وارد بشن؟
بله خدمت شما عرض شد که استحضار دارید که ما در 28/8 سال 98 تقریبا نزدیک 16-17 ماه پیش اولین دستورالعمل استخراج رمز ارز، صدور مجوز استخراج رمز ارز رو ابلاغ کردیم به سراسر کشور که یک سری قیدها و محدودیت‌هایی رو در اون گذاشته بودیم با توجه به اینکه موضوع رمز ارز خیلی شناخته شده نبود و فعالانش قرار بود که به صورت قانونی بیان زیر چتر حمایت قرار بگیرن و به صورت قانونی فعالیت بکنن. بعد از گذشته این 18 ماه پیرو پیگیری‌های خیلی زیادی که فعالان این حوزه داشتن و مخصوصا الان که قیمت انواع رمز ارز مخصوصا بیت کوین افزایش زیادی داشته، یک سری در واقع مانع زدایی‌هایی رو در جهت بهبود فضای کسب و کار این حوزه پیش بینی کردیم که در قالب 4 بند وزیر محترم صنعت معدن تجارت در تاریخ 25/1/1400 یعنی امسال ابلاغ کردند. ما قبل از در مصوبه قبلی حد صنعتی شدن رو 250 کیلووات تجهیزات در نظر گرفته بودیم، یعنی 250 کیلووات ماینر باید هر فرد می‌داشت یا هر بنگاه می‌داشت تا ما بهش مجوز می‌دادیم. اما برای اینکه بتونیم در واقع فعالان این حوزه رو بیشتر هدایت بکنیم به سمت اقدامات قانونی، این کف رو از 250 کیلووات روی 100 کیلووات آوردیم. به عنوان مثال اگه بخوام خدمتتون عرض بکنم، اگر هر ماینر 2 کیلووات مصرف داشته باشه، 250 کیلووات معادل میشه با 125 ماینر. درسته. اما الان که آوردیم روی 100 کیلووات، طبعا با 50 ماینر هم میتونه کسب و کار یک مزرعه استخراج رمز ارز شروع بشه. این اولین آیتمی هستش که در جهت تسهیل این حوزه برای ورود بیشتر فعالان اقتصادی به مقوله های قانونی پیشبینی کرده
و میبایستی که این دارندگان حتما جواز بگیرند یا در سامانه باید ثبت هویت و درخواست جواز بکنند و برق اونها چگونه محاسبه خواهد شد؟
حتما. ببینید ما در سامانه بهینیاب که معلف حضور همه صنعتگران هست از اینها ثبت نام به عمل میاریم، اشخاص حقیقی و حقوقی میتونن ثبت نام بکنن، جواز تأسیس میگیرن ابتداعاً برای اینکه برن ثبت سفارش کنن، تجهیزاتشون رو بخرن یا زمین بگیرن، برق بگیرن، امکانات بگیرن تا برسونن به مرحله تولید که معمولاً زمان بسیار کوتاهیه در حوزه رمز از سه ماه چهار ماه اکثر همین اینها آماده میشه و تولید میتونه شروع بشه. برای شروع فعالیت تولیدی یعنی استخراج رمزرز حتما باید پروانه بهره برداری بگیرن. جواز تاسیسشون ابطال میشه و پروانه براشون صادر میشه. هیچ کسی با جواز تاسیس حق تولید رمزرز رو نداره. این رو به عنوان نکته عرض بکنم. همه اینها در سامانه بهین یا به صورت الکترونیکی انجام میشه. بر اساس آماری که من گرفتم متوسط صدور مجوز در سامانه بهین یا حدود 4 و 4 دهم روزه. حالا اگه بخوایم یه مقدار بازتر نگاه کنیم یک زیر یک هفته
مجوز صادر میشه. شنبه اقدام بکنن تا پنج شنبه گرفتن.
تقریبا به این شکل.
بسیار خوب. و جمعه میتونن تست کنن. بسیار خوب. خیلی متشکرم.
یک دو تا نکته دیگه هست.
بله بله بفرمایید ببینیم که
با توجه به اینکه ما در شهرک‌های صنعتی با کمبود برق مواجه هستیم، این در واقع ابلاغیه جدید اجازه میده که در واحدهای تولیدی خارج از شهرک‌ها هم بنگاه‌ها بتونن استخراج رمزرز رو داشته باشن به شرط حفظ تولید و اشتغالشون. یعنی بنگاه باید بیاد متعهد بشه که من تولید و اشتغالم رو حفظ میکنم و در کنارش میخوام رمزرز تولید بکنم. این هم نکته دیگه ای هستش که ابلاغ شده. و مسئله بعدی این که قبلا گفته بودیم در واحدهای غیر فعال حداقل باید 3 سال از غیر فعال بودنشون گذشته باشه. این قید 3 سال رو هم برداشتیم. یعنی اگه واحدی باشه که مثلا 1 ماه پیش 2 ماه پیش هم
بهره برداری شده میتونه بیاد،
بله میتونه رمز رو تولید بکنه و مجوزش رو دریافت.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. امیدوارم که شنوندگان ما دقت بکنن که به سمت شفافیت بریم و کمک بکنیم که در این شفافیت حمایت‌های بیشتری رو کسب بکنیم و در این حال کسب و کار سهل‌تری شکل بگیره. رمزارزها دنیای تازه تبادلات مالی بین کشورهاست، از جمله برای ایران که اهمیت 200 چندانی داره. امیدواریم برای تجار و بازرگانان در تعاملات با تجار و اقتصادهای کشورهای همسایه 15 کشور همسایه ایران بیشتر فراهم بشه و دیگر کشورهای جهانی که
یک پایانی رو اگه اضافه فهمی من عرض بکنم.
حتما.
تو بعضی از سایت ها افراد مختلف، شرکت های مختلف تبلیغات کردن که ما دارای جواز تاسیس از وزارت صنعت هستیم و بر اساس اون دارن از مردم پول میگیرن که ما برای شما ماین میکنیم. اصطلاح کلود ماینینگ رو به کار میبرن.
بله.
ما در واقع ماینینگ جمعی، استخراج رمز ارز جمعی رو به کار میبریم و در مقابلش از شما کارمزد میگیریم و به هر حال تجهیزات رو برای شما میخریم و نگه میداریم. این رو خدمت شما عرض بکنم که هیچ کسی با جواز تاسیس حق این فعالیت رو نداره به هیچ عنوان.
درسته.
در صورتی که پروانه بهره برداری داشته باشه فقط میتونه این کار رو بکنه. ضمن اینکه دریافت پروانه بهره برداری کار سختی اصلا نیست، یا دریافت جواز تاسیس کار سختی اصلا نیست. بنابراین مردم توی این قضیه دقت داشته باشن، افراد سودجو، کلاهبرداری و سودجویی نکنن توی این قضیه.
بسیار خوب، چشم. تلاش میکنیم که دنبال کنیم و مردم هم مراقبت بکنن که از مراجع رسمی موجود دنبال کنن. خواهش میکنم آقای مهندس هادی، مدیر کل دفتر سرمایه‌گذاری و امور طرح‌های وزارت صنعت معدن تجارت که با ما گفتگو کردید.
خدا
حافظ. بسیار خوب، کلی خبر خوب داریم براتون میگذاریم که مطرح بکنیم. ولی پیش از اون برم سراغ این سخن آقای میرسلیم، رئیس کمیته نظارت کمیسیون اصل 90 مجلس. گفتن با البته با بیان این که سامانه گمرکی جایگاهی در حد یک اتوماسیون اداری داره، تأکید کردن دو شرکت غیر تولیدی با اعضای هیئت مدیره تقریبا واحد در قالب 250 اظهارنامه گمرکی تعداد قابل توجه کانتینر پارچه رو با ارزش نازل از گمرک ترخیص کردند. ماجرا چیست و چه پاسخی برای این چنین اظهار نظری از جناب رئیس کمیته نظارت بر کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی وجود داره؟ آقای دکتر بعیدی، معاون محترم برنامه‌ریزی و امور بین‌الملل گمرک ایران، برای توضیح بیشتر به ما پیوستن. سلام، عصر بخیر و تعاطف عباداتتون قبول بشه آقای دکتر.
عرض سلام دارم جناب خیرخوا و وقت بخیر خدمت جناب عالی شنوندگان محترم و آرزوی قبول اطاعت دارم. منم به نوبه خودم در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم. من پرسشم رو مطرح کردم، ماجرا چیه واقعا؟ این سخن ایشون ناشی از چیست؟
خیلی ممنون از وقتی که جناب عالی دادید که ما بتونیم یه صحبتی خدمت شما شنوندگان داشته باشیم. بحث اتوماسیون و هوشمندسازی خب خیلی از جاها مطرح میشه. خیلی ها حتی مثلا چند وقت پیش میگفتن سیستم های ما الکترونیکیه، الان اون الکترونیکشو برمیدارن میگن هوشمنده. تا یه تعریف خیلی مختصر ازش اول قضیه نداشته باشیم به نظرم نمیتونیم بحث ادامه بدیم. ما وقتی میگیم سیستم هامون هوشمند شدن، یعنی هر جا هر سازمانی هر شخصی راجع به سیستم های هوشمند صحبت میکنه، یعنی سیستماش باید به قابلیتی رسیده باشن که بتونن با محیط خودشون واکنشی داشته باشن که هم یادگیری اتفاق بیفته هم ادراک. اگر این سیستم ها این اتفاق برشون نیفته، میتونیم بگیم در مرحله خدمت شما هر شب الکترونیکی سازی هستن، یا اتوماسیون یا بحث این چنینی که نمیخوام وارد ریزش بشم. خب حالا بحثی که مطرح شده خب اشکالی نداره، بالاخره یه اظهار نظره، از نظر من اظهار نظره غیر فنی. چرا؟ چون الان من خیلی خلاصه میخوام تو این زمان محدودی که دارم خدمتتون توضیح بدم. هر شبت که ببینید گمرک یک سازمانیه که تو تمام دنیا دو تا وظیفه‌ای که ظاهراً متناقضه رو باید انجام بده. این دو تا وظیفه یه حالتی دارن که اگه به یه سمت ما گرایش پیدا کنیم امکان داره از وظیفه دوم بیفتیم. این دو وظیفه چی هستن؟ گمرک موظف کنترل و نظارت دقیق داشته باشه نسبت به تمام کالاهایی که از مرز کشور، مرز اقتصادی کشور وارد و خارج میشن. پس وظیفه خیلی مهمی. از اون طرف انتظاری که به حق فعالان اقتصادی مسافرین از گمرک دارن اینه که تسهیلات و روانسازی انجام بشه. ما گمرک ایستا نمیخوایم، نمیخوایم کالا بمونه، مسافران معطل شن، واردات کالا یا صادرات کالا با وقفه روبرو بشه.
اینجا الان عذرخواهی میکنم آقای دکتر، ببخشید، ما بسیاری از این پیشرفت‌ها رو راجع به گمرک میدونیم، ولی الان اینجا بحث بر سر اینه.
من هوشمندی بشم فقط اگه اجازه.
بله خیلی سریع بفهمید.
سریع واردش میشم. ما برای اینکه این دوتا کار انجام بدیم چاره نداریم، این دوتا ظاهرا متناقضن، پس باید بریم به سمت هوشمندی. حالا نظارت شده غیر نظارت شده وارد بحثش نمیشه. ما از سال 92 دکتر وقتی که شما فکر میکنم قبلا ما خدمتتون بودیم، گمرک تحولی درش اتفاق افتاد و اومد سطوح پایه‌ای سیستم‌های اطلاعاتیشو از سال 92 شروع کرد به توسعه دادن. یه سامانه‌ای داشتیم، سامانه قدیمی آسیب‌پذیر بود که واردش نمیشم. سامانه‌های سطوح پایین سیستم‌های اطلاعاتی مثل TPS، مثل MIS و غیره رو راه اندازی کرد. یعنی در تمام رویه‌های گمرکی ما سامانه جامعه گمرکی و پنجره واحد رو راه انداختیم که دیگه شما کاملا در جریان هستید، فکر میکنم بینندگان عزیزم در جریان، شنوندگان عزیزم در جریان باشن که ما به طور کامل اومدیم با 45 تا سازمان نه تنها رویه های خودمون صادرات، واردات، ورود موقت، ترانزیت و غیره رو به طور کامل مکانیزه کردیم، اونم با توان داخلی، اونم با دانشگاه همکاری که گمرک با دانشگاه داشت که مطابق با طرح پیکارد سازمان جهانی گمرکه. اومدیم با 45 تا سازمان به صورت کاملا الکترونیکی کاغذ حذف کردیم. راست در راسته قانون بند جیم ماده 38 و قانون رفع موانع تولید بود. یعنی بلافاصله ما اومدیم کاغذ رو حذف کردیم و میشه گفت تا اینجا ما فرایند الکترونیکی سازی رو انجام دادیم. اما فرمایش شما که من میخوام الان وارد
صحبت آقای میرسلیمه که میگن که دو تا شرکت غیر تولیدی هم هستن، اینا تونستن این کانتینر رو بیارن.
اصلا من نمیخوام وارد کیس بشم چون بحث کیس حقوقی شاید الان درست نباشه، ولی ببینید وقتی که ما وارد بحث میگیم گمرک هوشمند و ما که نمیخوایم بحث کیفی کنیم یا فلسفی بحث کنیم،
یعنی شما میفهمم ما اینا رو میدونیم آقای دکتر. ببینید شنوندگان ما هم در جریان هستند، ما وقتی داریم اینو میگیم ما یه تصویری هم از گمرک پیشرفته در کشورهای همجوار خودمون و جنوب خلیج فارس هم داریم دیگه. حداقل گمرکی که در جبل علی هست میدونیم، گمرکی که در کویت هست میدونیم. و
در... من میخوام یه عرض دیگه ای رو خدمت شما
ببینید ما حتما شما حتما حرفایی که زده میشه در بازار راجع به شرکت های وارد کننده در مورد سازمان خودتون رو هم میشنوید دیگه. خب اینا اگر که واقعیت نداشته باشه به هر حال یه مواردی هم هست. به نظر میرسه که اون چه که آقای میرسلیم الان مطرح کردن این که آیا دو شرکتی که غیر تولیدی ان هیئت مدیرشون هم تقریبا یکسانه 250 تا اظهارنامه گمرکی تنظیم کردن و قابل توجه پارچه بردن، این قانونیه؟
عرض میکنم. ببینید اصلا من نمیخوام وارد این که